26 دی 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تو این مسئله یه نکته باقی مونده، امرو این نکته رو میخوام بگم که مسئله تمام بشه. و اون نکته ای که در این مسئله باقی مانده است این است که شیخ هم می فرماید متلف اگر خود بایع باشد، یعنی من از فاضل پودعی کالایی رو خریدم و خود فاضل پودعی این کالا را چه کرد؟ تلف کرد. خب گفتیم به شما مشتری اینجا مخیر است بین امرین، میتوند معامله رو فسخ کند و رجوع کند به چی؟ ثمن، و میتواند معامله را بگذارد باشه و رجوع کند به مثل و قیمت. شیخ هم یکی از احتمالاتش همین بود، ما همین رو اختیار کردیم. حالا فاضل پودهی که بایع است و اینجا متلفم هست، خیلی خوب، من معامله رو فسخ نمی کنم، میگم چی میخوام؟ بدل میخوام، مثل و چی؟ قیمت. اینجا چون متلف خودش بایعه، الان شمای متلف که بایع هستی، گوش کن، جنس رو که فروختی باید به من تحویل بده. خب سب کن تا خیارشو بذارم کف دسته. الان این مالی رو که فروختی و تلف کردی میتونی تحویل بدی؟ ها؟ میتونی یا نه؟ عجب، من این مال رو ازت خریدم، بدل نخریدم.
نه ماشین رو
عین خارجی، آقا من عین خارجی خریدم از تو. خب شما بعد این که به من فروختی زدی تلفش کردی، حالا که اتلاف کردی عین شخصیه خارجی را، بعد اتلاف قدرت به تحویل داری یا نه؟ نه، چون از بینش بردی دیگه، نمیتونی تحویل بدی. و وقتی نتوانی تحویل بدی، من اینجا خیار دارم. خیار چی؟ خیار این که مبیع به من منتقل چی؟ نخواهد شد، تحویل من نخواهد شد. تأخیر، خود تأخیر در چی؟ تأخیر در مبی و تأخیر در ثمن، یا عدم تحویل مبی یا عدم تحویل ثمن، خودش خیار میورد دیگه. نمیتونی الان تحویل بدی، پس من میشم ذوالخیار، میتونم معامله رو بله
فرد باید بفرمایی یکی از اسباب خیار اصلاح مبی هست.
نه تأخیر، چون نمیتونی بدی، وقتی نمیتونی بدی تحویل بدی، خب من که پول مفت بد ندادم که، معامله رو فسخ میکنم ثمن رو میگیرم، این یه لنگش. یه لنگ دیگه اینه که معامله رو فسخ نکنم، میگم چی؟ میگم آقا بدل بده به من که مثل قیمت باشه. حالا بحث اینه، من اینو چیزی
نگفتم. آیا فروشنده بایع میتوند خلاصه از ثمن رو حبس کنه نگه دارد؟ چه؟
الان گوش کن، میخوام بگم گوش کن، در فرضی که مشتری اختیار بدل کند، آیا بایه می تواند از دفع بدل خودداری کند مادامی که ثمن را نگرفته است؟ خب پس سب کن، فهمیدم دیگه. منتظر شما
نه.
بله آره، عجله دار. الان مشتری میگه بدل بده، خب بایه هنوز پولشو نگرفته، آیا بایه میگه اشکالی نداره من بدل بد میدم، ولی اول تو ثمن رو به من بده، ثمن اون معامله اول را، ثمن رو که تو به من دادی من بدل مثل یا قیمت رو به تو چه میکنم؟ پرداخت میکنم. آیا میتواند بایه امتناع کند از دفع بدل مادامی که ثمن رو نگرفته است یا نه؟ این فرع ماست. جناب شیخ اعظم می فرمایند صفحه 277، نه بایه حق این حرف را ندارد. باید تا مشتری گفت بدل به من بده، بدل را رد کند و حق ندارد از دفع بدل چه کند؟ خودداری کند، به دلیل اینکه تا تو ثمن را ندهی من بدل را به تو تحویل نمیدهم. چرا؟ جناب شیخ میفرماید این امتناع از تحویل مال خود مبیعه. اگه خود مبیع بود، مشتری میگه مبیع رو بده، بایه میتواند بگد تا پولشو ندی چی؟ تحویلت نمیدم. بده تا چی؟ بدم. خیلی خوب، مال خود مبیع شیخ میگد. ولی حالا که مبیع تلف شده و مبیع تبدیل به بدل مبیع شده است، انتقال حکم مبی به حکم بدل احتیاج به دلیل دارد و دلیل و مفقود. این فرمای اجازه بدید، این فرمایش شیخ. پس اگه خود مبی بود، شیخ میگه بایه میتونست نده، میگه تا پولشو ندی بهت نمیده. اما حالا مبی را خود بایه تلف کرد، پس مبی در کار نیست. الان اون چیزی که در کاره بدل مبیه، مثل قیمت. آیا بایه میتواند از تحویل مثل قیمتم خودداری کنه؟ مثل قیمت رو ندهد تا ثمنش رو بگیرد؟ شیخ میگه نه. اگه خود مبی بود بله، اما در بدل ما دلیلی نداریم که بایه بتواند خودداری کند از تحویل، وقتی که مشتری ازش چه میکند؟ درخواست تحویل میکند.
بدل نباید تعلق بگیری در معامله اول، قبل از اینکه ثمن رو بایه بگیره مسلمان رو از من طلب کرد، معامله رو هم میکنه پول که
نرده،
اینه بالا خودشون که فروخته
بوده. مرحبا به ناصر ناش، شما رو مبنای ما داری حرف میزنی، ولی مبنای قوم این نیست. درست شد؟ شما رو هم بیان ما حرف میزنی، رو مبنایی که ما گفتیم شما میگید تا نده و نگیرد مالکیت تحقق پیدا نکنه. این رو مبنای ماست، خلاف مشهوره. آقایون اینو نمیگن.
جانشین اصلی کار
هست. بله. ما فعلا رو مبنی المشهور داریم این بحث و طرح. بسیار خوب. از این که آقای رضایی از ما جلوتر مطالب رو القا میکنن و میفرماین ازشون سپاسگزاریم و اگر که حاضر باشین حاضریم که میز و صندلی و میکروفونم به شما تقدیم کنیم. خب داستان این اشکال شیخ میگه بدل را نمیتوانی براش سمن درخواست کنی، ولی اصل مبدل و منه رو چرا؟ دلیل مال مبدله، مبدل و منه، نه برای بدل. با بدل ما دلیلی نداریم. این فرمایش شیخ. لکن ظاهر این است که بدل همون حکم چرا دارد؟ مبدل و منه رو دارد. یعنی شما چرا الان مثل قیمت رو باید فاضل پوده‌ای به من مشتری بدهد؟ به خاطر اینکه من عین مبی رو ازش خریدم و او عین مبی رو تلف کرد. حالا که عین مبی رو تلف کرد میرسد نوبت و نمیتواند عین رو تحویل بده، نوبت میرسد به بدلش. بدل مبی چیست؟ مثل قیمت. پس همون حکمی را که مبی داشت حالا بدل دارد. در اون جایی که خود مبی بود میتوانست بگه تا پولشو ندی منم مبی رو تحویل نمیدم. خب الان بدل قائم مقام چه شده است؟ مبدل شده است. تمام احکامی که برای مبدل بوده است برای بدلم چه میشد؟ جاری میشد. خیلی خوب. برابر این میتواند فاضل بوده ای وقتی من بهش میگم حالا که مبی رو تلف کردی بدلش رو به من بده مثل قیمتش رو، میگه باشه چشم مثل قیمت میدم، ولی تو اول پول ثمن مبی رو بده تا من به تو چه بده؟ مثل قیمت رو بده. درست شد؟ پس ما اینجا از شیخ جدا میشیم، میگیم میتواند درخواست ثمن بکند ولو در اعضای بدل باشه، بگه پولشو بده تا من مثل قیمت بدم. این یه نکته. نکته دوم این که آیا این بحثی که کردیم، این قاعده، قاعده مهمی شده، تلف المبیعه قبل قبضهی من مال بایعهی، آیا این قاعده مختص است به مبیع و بیع، یا این قاعده در همه معاملات و معاوضات جاری است؟ کدومش؟ خب یعنی اگر به جای بی ما اجاره داشتیم، خب آقای فاضل بودهی به جای اینکه خانه رو به من بفروشه یک سال خانه رو اجاره داده، قبل اینکه خانه رو به من تحویل بدهد بولدوزر گذاشت خونه رو خراب کرد. درست شد؟ خودش بولدوزر گذاشت خانه رو خراب کرد. اینجا چه میشه؟ تلف مال چی؟
اجاره.
مورد اجاره میشه قبل از تحویل به مشتری توسط موجر. خب اون وقت مال کی تلف شده؟ مال خود موجر. و مال اجاره من رو باید چه کنه؟ برگردونه. توجه کردی؟ آیا پس ببینید این فقط مال عقد بیع نیست، در عقود دیگر که معاوضات و معاملات و داد و ستد درش جاری است، خب آیا در اون عقود دیگر هم جاری می شود این قاعده، یا منحصرا اختصاص دارد به بیع؟ صریح کلام شیخ اعظم انصاری صفحه 279 و 280 می فرماید دلیلی برای تعمیم از بیع به بقیه معاوضات و معاملات وجود ندارد. میگه دلیلی نیست الا دو مورد را استثناء میکند آقای وکیل، الا فی المهر و مال الخلع. میگه چرا این دوتا ملحق به بیع میشن؟ مهر و مال خلع هم همینجور. خب اینا ملحق می شوند به بیع، ولی بقیه معاوضات و معاملات نه. خب چرا؟ به جهت اینکه جناب شیخ دارد قاعده را چه می گیرد آقای موسوی؟ دارد این قاعده را خلاف اصل میگیره. اصل این است که تلف هر شیعی در ملک کی واقع میشه؟ در ملک مالکش. حالا اینجا تلف واقع شده است، ولی آقایون میگن ملک مال مشتری است، ولی تلف چون قبل قبض است در چی واقع؟ در مال بایه واقع میشه. چون دارن قاعده رو خلاف این اصل میگیرن، اکتفا میکنن به چی؟ به قدر متیقن قاعده که بیعه، و میگن خب این نبوی فقط قصه بیعه، خبر عقبت ابن خالد فقط تو بیعه، اجماع فقط تو بیعه. خب بله، اگر دلیل ما منحصر به این ستا باشد که شیخ استدلال کرد، فرمایش شیخ درست چی؟ قابل تعدی به غیر بی از عقود معاملیه و معاوضیه نیست، چون اینا هیچ کدوم در غیر بی جاری نمیشه. اما اگر دلیل ما چه باشد؟ سیرت العقلا باشد. سیره عقلا انحصار به بیع ندارد. در بقیه عقود معاوضیه و معاملیه هم همینجوره، میگه بده تا بدم. دقت میکنی؟ لذا قصه اجاره هم میاد در قصه صلح متقابل. خب صلح به عوض، من صلح معوض، من به شما صلح میکنم در عوض اون چیزی که شما به من صلح کرده اید. خب اگر شما صلح نکنید، منم دیگه صلح نمیکنم. بنابراین اگر دلیل را سیره عقلا بگیرید، چرا سیره عقلا در بقیه معاوضات و معاملات هم جاری است؟
در رابطه با اجاره،
اگرم مبنای ما را قبول کنید که به طریق اولا در بقیه معاملات و معاوضات هم چه میشد؟ جاری میشد. بنابراین ما اینجام با جناب شیخ مجبوریم جدا بشیم. این تا حالا تو عرایض امروز دو جا از شیخ جدا شده. یکی شیخ تو فرع قبلی بود، میگفت بایه تا سمن رو نگرفته است نمیتواند استنکاف کند از پرداخت بدل. گفتیم چرا؟ میتواند استنکاف کند از پرداخت بدل تا سمن رو نگرفته است. خب این یک خلاف با شیخ. خلاف دوم شیخ میگه این قاعده منحصر به بیعه، در غیر معاملات و معاوضات جاری نمی شود، فقط مال بیعه. دلیل شیخ هم معلومه با چون سه تا دلیل بیشتر اقامه نکرد. خب اون سه تا دلیل درست میگه، فقط تو بیعه. لکن اگه دلیل چهارم سیرت الاغرا رو بگیریم یا مبنای ما رو بگیریم، توسعه پیدا میکنه و قاعده قابل جریان در بقیه معاوضات مالیه و معاملات هم هست.
در رابطه با اجاره آجا ما مرمودی که
بله
تخریب کرد خونه رو.
خب من برمیگردم
این خونه که الان اینجا هست و این شرایطی که داره برای اجاره کردن، حالا تخریب کرده بایه
خب
تا خونه بوده
بله
تخریب کرده کجا رو بهش بده؟ بدلشو
پولا هم رو میگیرم.
باید حق داره پولی بگیره.
بله سمن سمن نه سمن رو میگیرم، مال الاجاره رو ازش میگیرم. خیلی خوب. و اختیار دیگرش این است که بدل بهم بدد آقای، یعنی یه خونه بره برام اجاره کند شبیه همون خونه. پس اینجا چرا بدلش الان صبر کن. من پارسال اجاره کردم، برای کی؟ برای یک سال دیگه. یعنی من میشه پیش اجاره کرد یا نه؟ باز من اجاره کردم سال آینده منفعت خونه رو. الان مالک زد تخریب کرد، اجارام رفت بالا، من الان اگر فسخ بکنم مال الاجاره ای رو که ضرر میکنم دیگه، الان دو برابرش رو باید بدم یه جا رو اجاره کنم. خب بنابراین اینجا میتونیم بگیم رجوع به بدل میشه، یعنی یه خونه شبیه همون خونه با مختصات همون خونه برام باید اجاره کند بهم بده، چون من میبینم با اون مبلغ نمیتونم دیگه جایی را اجاره کنم. درسته؟ میگم بدل میخوام از
یه عقد جدید میشه مرتضی میشه اجاره
بدلش بشه یا باطل بشه، حالا یک کدامش رو شما بگید. علی ای حال میاد این بحث تو معاوضات و معاملات مالیه دیگرم که داد و ستد توش باشه میاد. شیخ دو تا مورد رو استثنا میکنه.
حبسی مال دیگران خلاف قاعده و ظلم ناروایی است. اینجا داره شکنه اونه که ما دلیل داریم در اصل داریم در بدل نداریم. البته طبق فرمای شیخ،
شیخ ها که کلامشو گفتیم نقد فرمایش شیخ هم عرض کرد. میام سر استثناء شیخ. دو مورد شیخ استثناء میکنه، یکی مهر را، دوم مال خلع را. یعنی چی مهر؟ یعنی اگه شما یک مالی رو مهر زنت کردی ولی به خانوم تحویل ندادی. خب حالا یه مثال بزنیم، آقای وکیل یه شاسی بلند داره مهر خانوم کرد، خب ولی تحویل نداده به خانم، دوز آمد ماشین شاسی بلند برد. خب شیخ میگه اینجا آقای وکیل ضامن. طبق این قاعده یه شاسی بلند دیگه باید تحویل خانم بده، چون قبل تحویل سرقت شده، تلف شده، زوج ضامن است. بله، اگه بهش داده بود شاسی بلند را، بله هیچ دیگه. ولی چون بهش تا همینجور هی میگه این خانم این ماشین مالی شماست، خانم این ماشین مالی شماست، خب آره، ولی تحویلش نداد. و دوز آمد ماشین رو یه شب برد. خیلی خوب، شیخ میگه اینجا زوج ضامنه، چون هنوز تحویل نداده بود و تلف شد. صبر کن، بله و سند بزن. بله. و مال خلع هم میگه همینجور. مال خلع چیه؟ مال خلع تو طلاق خلع دیگه، در طلاق خلع زن چیکار میکنه؟ مهر خودش را میبخشد و نه همون مهر
بیشتر
یا بیشترم میتوند باشد، خیلی مبارات هم میتوند بیشتر باشد، مساویه مال خود مهرشو بخشیده. خیلی خوب، روشم گذاشته یه چیزی اضافه بر مهر و تحویل داده است به شوهرش تا شوهر بیاد چه کند؟ طلاقش بده. حالا فرض کنید قبل تحویله، یعنی به شوهره گفته اینا رو بد میدم،
تو دادگاه میدم،
میدم بد و تو بیا منو طلاق بده. مردم گفت مال خیلیه، این پیشنهاد مالی زیاده. گفت باش، به جای یه زن میریم ده تا زن میسونیم. خب، و آمد طلاق داد و مال تلف شد، مال خلع تلف شد. بله، اینجا باز شیخ میگه داخل در چیز این قاعده است، یعنی زن باید از یه مال دیگری که دارد به همون اندازه اون مال قبلی که تلف شده به زوج بدهد. اینه قصه مهر. چطور آقای وکیل باید یه شاسی بلند دیگه بخرد و تحویل بده؟ اونجا هم زوجه باید به اندازه اون مال خلعی که معین شده بود ولی تحویل نداده بود به زوج تحویل بدهد. یعنی این دوتا شبیه هم است، مهر و مال خلع. مهر مال نکاح است، مال خلع مال طلاق است. مهر را زوج ضامن است، مال خلع را زوجه ضامن است. شیخ این دوتا را استثنا می کند. می خواهم ببینیم آیا این استثنای این دوتا درسته؟ یعنی میگه این دوتا هم ملحق به بیعه، ولی غیر این دوتا نه ملحق می شه. آیا این استثناء شیخ درسته در این دو مورد یا نه؟ با عرض معذرت و دستبوسی شیخ، این سومین نقدی است که امروز بر شیخ داریم که استثناء این دو مورد درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه جناب شیخ، شما در قاعده تلف المبی قبل قبضهی من مال ما بایعهی گفتید مراد انفساخ معامله است. که معامله آنن ما قبل از تلف خود به خود چه میشد؟ منفسخ میشد، تلف میشه، یعنی انفساخ خود به خودی. خب زمانی که تو این قاعده شیخ پذیرفت انفساخ بود، و تو این دوتا زمان در تلف مهر یا زمان در تلف مال خول انفساخ خود به خودی نیست، چون مهر مال نکاح هست و نکاح انفساخ خود به خودی هیچ وقت پیدا نمی کن. یعنی شما هیچی ندارید تو نکاح که یه نکاح خود به خود باطل بشه. ها کذا طلاقی که صادر شده است خود به خود باطل نمیشه. یعنی ما چیزی به عنوان انفساخ نکاح و انفساخ طلاق نداریم اصلا. و وقت جناب شیخ چجوری می فرمایید اینجا این دو مورد ملحق به بیعه؟ شما زمان در بیع را انفساخ معامله می دانستید، حال کونهی که نکاح و طلاق قابلیت انفساخ خود به خودی ندارد. خب و اگر ما زمانی داشته باشیم در این دو مورد، زمان زمان به معنا انفساخ نیست، زمان در این دو مورد زمان به معنا زمان بدل است. یعنی چی؟ یعنی مثل قیمت. و بین این دو تا زمان فرق چیه؟ واضح است. در زمان به بدل و قیمت شما انفساخی ندارید. اصلا زمان بدل و قیمت جایی میاد که عقد پا بر جا باشد، ولی زمان انفساخ جاییست که اصلا عقد خود به خود منفسخ میشه، خود به خود عقد پاره میشد، از بین میره. زمان انفساخ فقط به ثمن است، ولی زمان بدل ممکن است از قیمت ثمن بالاتر برن و ممکن است پایین تر بیاد. پس بنابراین فرق بین زمان انفساخ و زمان به بدل واضحه و اینا با هم تفاوت دارد. خیلی خوب، پس بنابراین ما نمیتوانیم با جناب شیخ همراه بشویم، مضافاً به این که ادله شیخ در مورد مهر و مال خول هم جاری نمیشد. جناب شیخ دلیل شما نبوی مشهور بود. خب نبوی مشهور میگوید تلف المبیع قبل قبضه، نمیگد تلف مال مهر، نمیگد تلف مال خول. خبر عقبت ابن خالد جنسی بود که شما خریده اید و سرقت شد قبل از تحویل گرفتن. و این چه ربطی به مهر دارد؟ خرید کرده اید، نه مهر کرده اید، نه مال خول زوج قرار بدهد. درست شد؟ هاکذا بفرمایید در اجماع. خب اجماعی اگر در کار باشد فقط تو بیعه، تو این دوتا ما اجماع را نداریم. سیره هم که به شما گفتیم، سیره هم که شیخ ذکرش نکرده، ما به عنوان دلیل گفتیم. خب آیا این سیره تو محرم جاری میشد؟ نه. تو مال خلعم جاری میشن، جریان سیره در مهر و مال خلعم محل تأمله. اصلا همین که تو سیره شک کردی یعنی نیست، چون اگه بود که شک نبود، اگه سیره بود شکی درش نبود، همین که در سیره شک کردی معلومه نیست. توجه می فرمایید؟ بنابراین هیچ کدام از ادله شیخ و حتی دلیل چهارمی که ما به شیخ کمک کردیم و سیره عقلایی گفتیم، هیچ کدام اینا در مهر و مال خلعی که شیخ ملحق به بیع می کند جاری نمیشه. حالا شیخ از کجا دارد اینا جاری می کند و میگه این دوتا ملحق به بیعند، ما نمیتونیم دلیل شیخ چیست؟
چون الا فی مال و لا عقد الا فی مهر،
اشکالی نداره. بالا
مالی که
مال ضعیفه یه چیزی میداد تا تو طلاقش بدی، تا یه چیزی نداد که تو نمیای طلاق بدی. بله، و اون مالیت داره. محرم در شریعت باید مالیت داشته باشه. اگر یه چیزی است که مالیت ندارد نمیتونی مهر قرار بدی. ولی مثلا فرض کنید یه خانمی میگه مهر منو چه قرار میدی؟ میگه مهرتون این باشد که شبی سه بار ترتیب میدم. این نمیشه. چرا؟ چون مالیت ندار. ولی چه؟ ولی فرض بفرمایید اگه یه کتاب باشد، بله مالی بهش بگد قرآن یادت میدم، مانعی نداره، مالیت داره. بهش بگد بله درست میدم، مثلا فلان پایت را کمک میکنم، درست را چه کنی؟ موفق بشی، امتحانات را قبول بشی. اینا اونا اشکالی نداره، چون بخواد یه معلم بگیرد درسش بدهد باید پول بدهد، اونا مالیت داره. ولی
یعنی دو مورد طلب شد باید دام
سب کن یخت. آقا مجید یخت سب کن. خب آقا مجید میگد اینجا زمانه، درسته؟ قائل است آقا مجید به همراه شیخ که تو این موارد یعنی مهر و مال خل زمان وجود داره. یعنی آقای وکیل ماشین رو مهر کرد ولی تحویل نداد و دوز برد. خب نه نداری، نه آقا نداری، ما اینا بچه های خوبی هست، ماشیناشون رو تو راه نمیزن، اینجا نیست، برو جای دیگه، خدا روزی دو جای دیگه حواله. خب اگه بود که میگفت. بله، آیا الان آقای وکیل که ماشینو مهر کرد ولی تحویل نداد و دوز ماشینو برد ضامن است یا نه؟ خب زمان اینجا زمان قاعده من اتلف مال زمان قاعده چی؟ تلف المبی قبل قبضهی نیست، چون اینجا مبی نیست. شما بخواهید آقا مجید قائل به زمان بشید، زمان اینجا دلیل میخواد. دلیل زمان میتواند چه باشد؟ ید، قاعده ید. قاعده ید وقتی دلیل می شود، دلیل بر زمان، که ید شما ید چه باشد؟ عدوانی باشد. ید عدوانی. خب معلوم نیست اینجا ید آقای وکیل عدوانی باشد. یعنی اگر زنی که آقای وکیل گرفته است بگه ماشینو بده، میخوام خودم سوارشم، نمیخوام زیر پا تو باشه، و آقای وکیل نداد، بله این یدش میشد ید عدوانی، و اگرم تلف شد زمان داره. اما اگه زنه این درخواست رو نکرد، خب گفت این آقای وکیل که مال خود ما رو خورده است، بذار ماشینم حالا فعلا سواره، پس بنابراین ید آقای وکیل بر این مالی که مهره میشه ید چی؟ ید امانی. چون زوجه نگفت بده، مطالبه نکرد. اگر مطالبه میکرد و وکیل نمیداد، بله میشد غصب، چون مهرش کرده بود دیگه، باید بهش میداد. زنم مطالبه کرد گفت بده، نداد، میشد غصب، یدش میشد ید عدوانی، وقتی تلف شد ضامن. اما اگر زوجه مطالبه نکرد، چنان که در غالب قصه های مهر زوجه مطالبه به مهرش رو نمی کند، مهر دارد ولی مطالبه ای نمی کند. وقتی که مطالبه نکرد، زوجه گفت آخه من ماشین میخوام شاسی بلند، چیکار، من که جایی نمیرم که، حالا بذار شوهرم سوار باشد. خب نتیجه ید زوج میشد ید امانی. وقتی ید شد ید امانی دیگه زمان نداره، ولذا دزد برد مهر سوخته است، تمام شد. یعنی مال خانوم سوخت، زوجم در فرضی که در مراقبت بعد افراط و تفریطی نکرده، کوتاهی نکرده باشد، من که ماشینو گذاشته و کلیدشم روش و روشن و اومده باشد تو خونه، نه قفل کرده است، چک همه کارهای لازم رو انجام داده است، لیکن بازم دوز برد. خب پس اگر افراط و تفریط کند در مراقبت، بازم ضامنه. اما نکرده این کارا را، هیچ افراط و تفریطی نکرده، مرهمه قضایای امنیتیش را مراعات کرده است، بازم دو آقا دوزه برد. خب مهر خانم رو برده و سوخته و زوج زمانی نداره. اون طرف مال خلعش هم همین جوره، توجه میکنیم؟ یعنی همین خانم به آقای وکیل گفت منو طلاقم بده، دید آقای وکیل طلاق نمیداد، گفت مهرمو بخشیدم، ای گفت مهر من یه ماشین شاسی بلند بود که بهم ندادی که دوز برد، من مهر رو بخشیدم، یه شاسی بلندم میذارم روش. خب یه شاسی بلندم میذارم روش بهت میدم، منو طلاقم بده. آقای وکیلم که شاسی بلندش رو دوز برده بود قبول کرد، آمد زن رو طلاق. خانومم شاسی بلند را خریده بود ولی زیر پای خودش بود، هنوز تحویل نداده بود، ولی گفته بود اینو بد میدم، این شاسی بلند. بله آقای وکیلم قبول کرد، گفت باشه، و چه کرد؟ و رفت زن رو طلاق داد. خب و ماشین را هنوز تحویل نگرفته است، و البته به خانومم نگفت ماشینو بده، خب و خانم خودش سوار ماشین است و این قصه تکرار شد، یعنی این شاسی بلند را هم دوز برد دومی را. خیلی خوب، خب اینجا مال خلع چه شد؟ تلف شد. آیا زن نسبت به زوج اینجا بدهکار است؟ میگیم در فرضی که ید ید امانی باشد و افراط و تفریطی نکرده باشد، نه، زمانی نداره دیگه، بدهی به آقای وکیل نداره. پس ببینید دقیقا مثل قصه مهر شد. بله اگر ید ید عدوانی بشد چرا زمان دارد، ید عدوانی بله زمان
معاوضه خلع میده در معاملش طلاق نگست معاوضه میشد در اونجا بزد میده و مهر میگیره.
آفرین،
اصل معاوضه که شد دیگه زمان.
هیچ که این رو نگفته است، آفرین، هیچ کس نگفته است که مهر در مقابل چیه؟ بزده. نه این با همچی چیزی نیست. تعجب میکنم
مالم میده
خلعم مثل عینه و مهره، هیچ تفاوتی با مال مهر ندارن اینا. خیلی همون دلیله که نیست، همین که نسبی رو باید بدد وقتی هنوز بزعی رو اصلا ندیده است، یه عقد خونده هم که تو وزوج تو، خب هیچی هم ندیده است. بز چی چیه پس؟
مهریه باید بدید تو بز ببینیم.
بله؟
مهریهش باید بدید.
نه هیچی ندیده است، یا اصلا سفر بودن، اون آمریکاست این ایرانه، عقد خونده، اصلا زوج و زوجه ثانیه‌ای کنار هم نبوده، خب عقد خوندن، الانم زوج میخواد طلاق بده، باید نصف مهر رو بده یا نه؟ اصلا یه ثانیه بغل همسرش نشسته است، این کجا مقابل بزعه؟ خب این خطاست. مهر در مقابل مهر یک واجب شرعی است، خدا تو نکاح گذاشته، تمام شد، هیچ دیگه هم نیست.
در اختیار طرف نیست بوز، مثلا خارج آمریکا مثلا بوده عقد کرده، هنوز دسترسی به هم دیگه نداره که بوزشو در اختیار اون بذاره، ولی در عقد مالکیت پیدا می‌کنه به بوز.
ولی چه مالکیتی؟ مهر که مهر که ملک نیست که بوز. آقا فلان که مال ثبت تو اداره ثبت املاک نیست که بری بگوی مسته تو فلان دارد، خب ثبت نمیشد که. فلان مال چیه؟ فلان مال ثبت نی، دفترچشو نمیگیری بذاری تو گاف صندوق آنباری کلا سیه، فلان مال ترتیبش بدی، فلان مال کردن است نه مال سند براش درست کردن. بوز نیست، عقد صحیحه، مهر المثل میشه. آها بلزا گفتیم این رو شارع قرار داد، دقت میکنی؟ شارع قرار داده است لا وطیه الا به مهره، الا وطئی که به حرام باشد، زنا. زنا ببینید الا خلاف سیرت العقلا شارع تعبد کرد، عقلا زنا رو پول میدن، زواج رو پول نمیدن، شارع عکسش کرد. شاید ما نمیدونیم، شاید به خاطر القاء زنا باشد که زنا ریشه کن بشه، دقت میکنی؟ چون عقلا به زنا پول میدن ولی به نکاح نه. شارع آمده میگه نه، پول به نکاح باید بدی، مهر باید بدی، و از اینی که به حلالش مهر دارد به حرامش هیچی نداره. چرا؟ چرا؟ خب ولی مقابل هم نمی افتد، مثل سمن و مسمن نیست، سمن و مسمن مقابل هم می افتد، اینجا مقابل هم نمی افتد. بوز مقابل مهر نیست و مهر در مقابل بوز نیست. دقت میکنی؟ اینه که هیچکی قبول نداره. ها کذا، اجازه بدید بحث ما حالا تو زمانش. بنابراین این دوتا استثنایی که شیخ میکنه، این دوتا استثناء تمام نیست و با شیخ اینجا همراه نیستیم. یه نکته، نظیر این دوتاست زمان مقبوض به سام. اگر شما یه کالایی را، یه جنسی را چه میکنید؟ میگید که بده ببینم میخوام یا نه، این میشه مقبوض به سام. میگیری مثلا ماشینه، یه ماشینه، شما به بایه میگید که دو رو بده من سوار بشم، زیری پاشو ببینم، ببینم میخوام این ماشینو یا نه، اگه خواستم میام جلو باد معامله میکنم، نخواستم ماشینو بهت برمیگردم. لذا دو روز این ماشینا با یه تحویل شما میده، این میشه مقبوض به سام. شما قبض کرده اید ببینید میخن وردارید یا نمیخن وردارید، درست شد؟ و خیلی چیزا اینجوریست و میتوند اینجور باشه. یه کتابه، میگین آقا این کتاب را یه دو شب بده ما برم ببینم به دردم میخورد یا نه، اگر دیدم چیزایی که من میخوام توشه کتابو ور میدارم، اگر دیدم چیزایی که میخوام توش نیست بر میگردونم به تحویل میدم. درسته؟ در مورد ظروف میاد، در مورد کالاهای دیگه میاد، در مورد لباس میاد، در مورد جواهرات و اشیاء گران قیمت میاد، به اینا میگن مقبوض به سام. نه خب اگر شما شیئی رو قبض کرده اید به سام و در همین موقعی که در اختیار شماست تلف شد، درسته؟ یعنی ماشین رو دزد، همین دورو که پیش شماست دزد زد ماشین رو برد، دزد زد کتاب رو برد، دزد زد لباس رو برد، دزد زد جواهر رو برد و امثال ذلک. یا سیل آمد یا زلزله آمد، هرچه، یعنی مال تلف شد، مقبوض به سام. آیا شما در مقابلش، شمایی که قابضید، زمانی دارید نسبت به مقبوض به سام بدون هیچ گونه تقصیر؟ یا یعنی شما نسبت به این مقبوض به سام هیچ گونه تقصیری را مرتکب نشدید؟ ماشینو گفتید دو روز بده من سوار شم، اونم گفت سوار شم، آقا بردید، سیل آمد روز اول، سیل اومد ماشینو برد، زلزله آمد زمین دهان باز کرد ماشین رفت تو زمین، زمین بسته شد. زامنی یا زامن نیستی؟ توجه میکنی؟ میگیم چی؟ میگیم اگر شمایی که قابضی تقصیری رو مرتکب نشده باشی زمانی هم نداری. چرا؟ چون یدت ید امانیست. خود بایه گفت بیا ببر ببین میخوای یا نه. بنابراین مال به ید شما چیه؟ امانه، امانته. وقتی امانته ید شما ید امانیست و ید امانی زمان ندارد. پس بنابراین مقبوض به صومم درش زمانی نیست اگر تلف بشود. اونی که شما آقا مجید میگیم مگر جواهرات، نه، جواهرش هم همین جور است. اون آریه است، آریه ذهب و فضه، آریه مضمون است، آریه نکرده، مقبوض به صومه. آریه باشد، بله، آریه ذهب و فضه برخلاف آریه های دیگر است. اصل در آریه های دیگر اینه که مضمون نیست، در ذهب و فضه اینه که مضمونه. خب اون آریه است، اینجا مقبوض به صومه نه آریه. میگه سرویس مثلا جواهراتو بده ببرم، نشون بدم به شوهرم، به خانوادم، اینا ببینیم که میخوام برداریم یا نه. آریه اونه که میگیرد بره توی جلسه بندازد، این اصلا نمیخواد تو جلسه بندازه، میخواد ببرد ببیند پسندش میشد یا نه. میگه ببر، برد دوز برد. بله، اگه شرط کرد که بله، شرط زمان اگر روش گذاشت بله میشه زامه. اما در فرضی که این شرط نباشه، مقبوض به صومه، آیا اینجا زمان میاد یا نه؟ میگیم که نه، دلیلی بر ثبوت زمان وجود ندارد، چون اون ادله شیخ مال بیعه، این قبل بیع دارد اتفاق میفته، هنو بیعی واقع نشده. یدم ید عدوانی نیست، ید امانیست، بنابراین دلیل بر زمان نیست در فرض عدم تقصیر قابض. اما اگر قابض تقصیر کرده خب اون حسابش جداست. هازا تمام الکلام در این مسئله. و صلی الله علی محمد و آله.